رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز چهارشنبه 11 مارس سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پیمانی نتاز حضور نظامی روسیه در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرد. ارتش عراق یک بخشی شهر تیکرت را از زیر نظارت گروه دولتی اسلامی بیرون نمود و نورسلطان نظرباف بار پنجم در انتخابات پرزیدنتی قزاقستان شرکت میکند. تفصیل خبرها. ینس ستولتنبرگ دبیر کلی ناتو گفت روسیه تا هنوز در اوکراین حضور دارد و از مسکو خواست که نیروهایش را از کشور همسایه بیرون کند و از پشتیبانی جدای خواهان در شرق اوکراین دست بردارد. او در نشست خبری در بروسل روز 11 مارس گفت
ما هم قبلا و هم تا حال حضور روسیه و پشتیبانی قویش از جدای خواهان در شرق اوکراین را می دیدیم و می بینیم. ما انتقال تجهیزات و نیرو و تمرین ها را می بینیم. همین طریق روسیه تا حال در شرق اوکراین حضور دارد.
گنرال امریکایی فیلیپ بریلوو فرمانده ارشد نیروهای ناتو در این نشست خبری گفت که پیمان برخی از پیشرفت ها در آتش بس را ثبت کرده است و اما معلوم نیست تانک و زیرپوش های از خط جبهه بیرون شدند در کدام منطقه جایگیر شدند. او افزود مرز روسیه و شرق اوکراین باز است. از این رو نمیتوان فهمید که چی تعداد از نظامیان روس در اوکراین مستقر شدند. مراسم درگیری ها میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای خوان روستبار در شرق اوکراین از ماه اپریل سال گذشته تا به امروز بیش از 6000 نفر به هلاکت رسیدند. نورسلطان نظرباف رئیس جمهوری قزاقستان برای شرکت در انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری راضی شد. در این باره روز 11 مارس در انجمن حزب حاکم نور وطن در استانه خبر داده شده است. در این انجمن وکیلان یک دلانه نظرباف را نامزد به مقام رئیس جمهوری پیشبری کردند. انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری در قزاقستان روز 26 اپریل برگزار می شود. نورسلطان نظرباف روز 6 مارس در ملاقات با زنان فعال قزاق گفت که درباره شرکتش در انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی هنوز تصمیم نگرفته است و افزود شاید زمانی به اصطلاح تئاتری تغییر آرایش صحنه فرا رسیده باشد. با گفته سرور دولت هر روز هزارها نامه های شهروندان با درخواست شرکت در انتخابات پرزیدنتی را میگیرد در حالی که نقشه های شخصیش دیگر بودند. نورسلطان نظرباف از سال 1989 هنوز از زمان شوروی رهبری قزاقستان را بر عهده دارد. ارتش عراق یک بخش شهر تیکرت را از زیر نظارت گروه دولت اسلامی بیرون کرد. دفتر رئیت الجبوری والی ولایت صلاح‌الدین روز 11 مارس خبر داد که نیروهای حکومتی نصف منطقه قدسیه این شهر را از ستیزجویان آزاد کردند. اکنون نیروهای حکومتی و شبه نظامیان شیعه تلاش تحت نظارت گرفتن قسمت شمالی تیکرت را دارند. نظامیان عراق میگویند که برای اشغال شهر میرگنها و مینه‌های سری راهی مانع میشوند. یک روز پیش ارتش عراق شهر العلم واقع در شمال تیکرت را از مسلحان گروه دولت اسلامی آزاد کرده بود. در ژاپن با یک دقیقه سکوت از قربانیان زمین لرزه و سونامی 4 سال پیش یاد آوردند. در آن آفت طبیعی تقریبا 16000 نفر جان باختند. مراسم یادبود در توکیو زیر رهبری امپراتوری ژاپن آکیهیتا و نخست وزیر سینزو آبه برگزار شد. زمین لرزه و سونامی باعث صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک شدند که جدیترین فاجعه اتمی بعد از صدمه در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 ارزیابی می شود. و زور دادایف گمانبری اصلی در کشتاری سیاستمدار مخالف کرمل بوریس نمتسوف از ازورت پیشنه خود و اعترافی قتلم دست کشید. او همچین از آن شکوه کرده است که در محبس موردی شکنجه قرار گرفته است. روزنامه مسکوسکی کمسومولیتس روز 11 مارس از قولی زور دادایف نوشت او کشتاری نمتسوف را با آن خاطر بگردن گرفت که در ایوازی این یک دوست هم خدمتش از بطلیون سیوری چشنستان باید از محبس رها کرده می شد. بوریس نمتسوف شامی 27 فوریه در کنار کرملین مسکو در حالی کشته شد که همراه با مدل اوکراینی آنا دوریتسکایا طرفی منزلش می رفت. دو روز پیش مقامات روسیه گفتند که گمانبرانی کشتار را بازداشت کردند و آنها نیمتوف را برای پشتیبانیش از مجله فرانسوی شارلی ابدو هدفی تیر قرار دادند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جاید
اینجا می یابد.
از هفته بگو تا 11 شب با وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های ازیاسات و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اواکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه آماده کرده اند. بحریدین چی گناه داشت؟ چرا ارتش تاجیکستان در جلوگیری از مهتر سالاری عاجز مانده است؟ دولت اسلامی تیکریت را ترک میکند. تحلیلگران میگویند که تحت نظارت ارتش آمدن زادگاه صدام حسین سقوط سیت از جیان را نزدیک تر خواهد کرد. و مردی که در دل و دیده ها جای داشت، محمد صدیق محمد یوسف روحانی معروف ازبک، بر اثر سکته قلب از عالم درگذشت. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان از بازداشت سرباز خبر دادند که همخدمتش بحریدین نصرالدینوف را شدیداً لاتوکوب کرده است. بحریدین چند روز بازم در بیمارستان تحت نظارت طبیبان قرار دارند. پژوهش این حادثه ادامه می‌یابد. گفته می‌شود بار اول نیست که یک سرباز مورد خشونت همخدمت خود قرار می‌گیرد. مهتر سالاری از مشکل‌های اصلی در ارتش و دیگر نهادهای قدرتی تاجیکستان باقی می‌ماند. پر سر و صدا ترین حادثه لاتوکوب شهبال میرزایف سربازی نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود که تا حال موردی تشخیص و تبابت طبیبان قرار گرفته است. ماه اپریل سال گذشته رسانه ها از مرگ اکمل دولتوف ساکن ناحیه همدانی سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ناحیه مسچو هم خبر داده بودند. از شهر دوشنبه همکار ما خورشید همدم گزارش می دهد.
علیمجان کریموف مفتش دادستانی نظامی گرنیزان شهر دوشنبه چهارشنبه 11 مرد ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت که نسبت این حادثه پرونده جنایی باز شده و تفتیشات ادامه دارد. جناب کریموف از سربازی که بحرین را لاتوکوب کرده است نام نبرد و گفت تا پایان تفتیشات اسم وی آشکار نخواهد شد. این هم در حالی که پیوندان بحرین نصرالدین 22 ساله میگویند مفتش پرونده با گذشت 5 روز از لاتوکوب پسرش آنها را با همخدمت او روبرو نمیکند. اما علیمجان کریموف مفتش پرونده میگوید هرچند مفتش ادعا دارد که لاتوکوب بحرالدین از سوی همخدمتش قصدن صورت گرفته است، اما از ارائه جزئیات حادثه خودداری میکند و میگوید با والدینش حادثه را قصه کرده است. اما قطفالدین نصرالدین و پدر بحرالدین نصرالدینوف گفت پدری سرباز لاتوکوب شده میگوید در این قصه منطق وجود ندارد، چون ضربلته که پسرش برداشته است از جمله کاساخانه سرش شکسته شده است حقیقت گفته های مفتش را زیر سوال میبرد. این هم در حالی که به گفته قطفالدین نصرالدینوف تشخیص کاساخانه سر بهرالدین در بیمارستان ابن سینا مشخص کرده است که استخوان کاساخانه سرش شکسته و همکنون جایی که استخوان ندارد ورم کرده است. در همین حال این پدر از کمک و مساعدت رهبریت قسم نظامی 12019 نیروهای زودعمل وزارت مدافع تاجیکستان برای معالجه و نگهداری پسرش در بیمارستان اظهار سپاس کرد. با گفته وی رهبران قسم نظامی به عیادت پسرش آمده و کمک خود را رسانیدند. اما پدر بهرالدین میگوید وضعی پسرش که از ناحیه کاساخانه سر آسیب جدی گرفته است وزنین است. حادثه لتوکوب بهرالدین نصرالدینوف ساعت 7:30 دقیقه صبح 6 مرد اتفاق افتاده است، اما مسئولان قسم نظامی و وزارت دفاع تاجیکستان از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری میکنند. بهرالدین نصرالدینوف 22 ساله نزدیک به 2 سال پیش از شهر خوجند برای خدمت عسکری به قسم نظامی 12019 وزارت مدافع در شهر دوشنبه دعوت شد. حتی به گفته والدینش بهرالدین قبل از خدمت به آنها گفته بود است که بهترش میروم خدمت میکنم، آدم یک سال میگریزد یا دو سال، نشود تا 29-30 سالگی گریخته گردم. با تاکید والدینش تا این دم بهرالدین نه از خدمت نظامی و نه از هم خدمتهایش هیچ شکایتی نداشت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افتتاحی پرونده جنایی علیه سربازی که هم خدمتش بهرالدین نصرالدینوف را شدیداً لاتوکوب کرده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نظامیان عراقی امیدوارند که روزهای نزدیک مسلحان گروه دولت اسلامی را از شهر تیکریت بیرون میکنند. روز چهارشنبه ارتش عراق یک بخش این شهر را تحت نظارت گرفت. دفتر رئید الجبوری ولی ولایت صلاح الدین روز 11 مرد خبر داد که نیروهای حکومتی نیس منطقه قدسیه این شهر را از ستیز جویان آزاد کردند. اکنون نیروهای حکومتی و شبه نظامیان شیعه تلاش تحت نظارت گرفتن قسمتی شمالی تکریت را دارند. نظامیان عراق میگویند که برای اشغال شهر میرگانها و مینهای سری راهی مانع میشوند. یک روز پیش ارتش عراق شهری العلم واقع در شمال تکریت را از مسلحان گروه دولت اسلامی آزاد کرده بود. نیروهای حکومتی عراق 10 روز پیش عملیات گسترده به خاطر تحت نظارت گرفتن شهر تکریت را شروع کردند. تکریت در 130 کیلومتری شمالی بغداد واقع شده است. گروه دولت اسلامی این شهر را ماهی سال گذشته اشغال کرده بود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اشغال تیکریت از سوی ارتش عراق سقوط گروه دولت اسلامی را در منطقه نزدیکتر خواهد کرد.
دولت عراق برای تصرف کردن موسر و یک پارچه کردن دوباره این کشور نیاز داره حتما تکریت رو از دست نیروهای داعش یا حکومت اسلامی خارج بکنه. به این منظور سرمایه‌گذاری بزرگی صورت گرفته. در حدود 30,000 ظاهراً سپاهیان ارتش عراق و همینطور شیعه غیر نظامی برای گرفتن تکریت بسیج شدن. برای بازپس گرفتن موصل و شکست داعش بی‌تردید پس گرفتن تکریت یک نقش اساسی داره. در طول 2 هفته گذشته جنگ های بسیار بسیار تنگاتنگی در مناطق مختلف و روستاهای تکریت صورت گرفته و در بعضی از این جنگ ها مطابق گزارش ها گاهی نیروهای داعش پیشروی داشتن و گاهی شبه نظامی های کمک کننده به ارتش عراق، ولی هنوز پیروزی قاطعی هیچ کدوم از دو طرف پیدا نکردن. ترک ها به عنوان کشور همسایه به این قضیه علاقمند هستند. آمریکایی ها نگاه نزدیکی به تحولات این منطقه دارند. به نظر میرسه که پیشرفت ها بیشتر از پسرفت ها بوده و باید انتظار داشت طی روزها یا هفته های آینده تکلیف جنگ در اطراف تکلیف روشن بشه. اگر این منطقه به دست نیروهای نزدیک به دولت عراق بیفته، وضعیت داعش در موسل در خطر قرار میگیره.
آقای تقی‌زاده، بر پای خبرها در عملیات تیکریت مشاوران نظامی ایران هم شرکت دارند. این خبر تا کجا واقعیت دارد و اون رو تهران هم تصدیق میکند؟
میدونید که تیکریت یک منطقه سنی نشینه، محل تولد صدام حسین رهبر سابق عراق، ولی در جنگ‌های جاری نیروهای شبه نظامی شیعه به منطقه منتقل شدند. در حقیقت نوعی همکاری نزدیک بین شیعه های شبه نظامی و سنی ها در منطقه صورت میگیره و بسیج نیروهای شیعه زیر ناخ گروه بدر بدون تردید با نظارت مستقیم و مشارکت سپاه پاسداران ایران نیروهای قدس صورت گرفته. تا به حال چند فرمانده سپاه پاسداران در جنگ های عراق خودشون از دست دادن و این خودش یکی از نشانه های حضور نزدیک فرماندهان سپاه در بسیج نیروهای بدر و مشارکت اونها در جنگی است که برای بازپس گرفتن تکلیف در جریان است.
تشکر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لندن بود که با او درباره عملیات برای آزادسازی شهر تیکریت از دست گروه دولتی اسلامی صحبت میکردیم. بر پای خبرها، در کنار شهر کرکوک واقع در شمال عراق، نیروهای پیشمرگه کردها نیز عملیات گسترده علیه دولتی اسلامی را شروع نمودند. 10 مارس شورای امنیتی ولایت کرکوک خبر داد که نیروهای کرد راهی را تحت نظارت گرفت که این شهر را با شهری موصل می پیوندد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محمد صدیق محمد یوسف روحانی معرفی ازبک بر اثر سکته قلب در تاشکند از عالم درگذشت. رهبر سابق اداره مسلمان های آسیای میانه و قزاقستان و نخستین مفتی ازبکستان پس از شوروی 63 سال داشت. گفته می شود که روحانی معروف شامی 10 مارس هنگام بازی بسکتبال در تالار ورزشی دانشگاه اسلامی تاشکند دچار سکته قلبی شده است. با شنیدن این خبر صدها تن از پیروانش در نزد منزل مفتی سابق جمع آمدند. به خاطر تامین امنیت در محلی که مفتی به سر می برد، شماره زیادی نیروهای پلیسی ازبکستان مستقر شدند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
حاجی اکبر تورانزاده، روحانی شناخته تاجیک و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان، روز 11 مارس به رادیوی آزادی گفت در گذشت محمد صادق محمد یوسف که همسبق و دوست دیرینش بود او را سخت متهم زده کرده است، ولی به دلیل نداشتن ویزای ازبکستان نمیتواند خود را به مراسم دفن به تاشکند برساند.
زایغه بزرگی برای مسلمانای منطقه است، زیرا اوکیان شخصیت عالم بودند، یعنی عمر با تدریس و تعلیم و تالیف کتاب مشغول بودند، با دعوت اسلام مشغول بودند، زیاده از 120 عدد نامگویی کتابها تالیف نمودند، خصوصا تفسیر هلال که بسیار هم بزرگ حجم است.
حاجی اکبر تورانزاده گفت او وقت سال 1972 برای تحصیل به مدرسه میر عربی بخارا آمد. محمد صادق محمد یوسف در سال دویمی این مدرسه میخواند و دوستی آنها از همانجا آغاز یافته است. محمد صادق محمد یوسف سال 1952 در اندیجان به دنیا آمده. سال 1975 دانشکده اسلامی تاشکند به نام امام بخاری از انگشت شمار مکتب های عالی مذهبی در اتحاد شوروی را ختم کرده است. بعد ختم دانشکده او در مجله مسلمانی سویتسکا و واستوکا کار میکرد. سال 1980 دانشگاه دول اسلامیه ترابلوس پایتخت لیبیا را با بهای اعلی تمام کرد. بعدی بازگشت در بخش روابط خارجی اداره مسلمانان آسیای میانه با قزاقستان کار میکرد و در دانشکده اسلامی تاشکند درس میداد. سال 1986 رکتور این دانشکده تعیین شد. در سال 1989 که در اتحاد شوروی نسیم بازسازی میوزید، محمد صادق محمد یوسف تحت پشتیبانی ازدحام بزرگ طرفدارانش رهبری اداره مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان انتخاب شد. گفته می شود که در انتخاب او به این بلندترین مقام مذهبی در منطقه صدها نفری که قاضی وقت مسلمانان تاجیکستان حاج اکبر تورجانزاده و روحانیان دیگری طرفداری بی از دوشنبه و خوجند و اسفاره و دیگر منطقه های تاجیکستان به تاشکند فرستادن نقش عمده داشتند. آقای تورجانزاده در صحبت با آزادی از این قضیه هم یاد کرد و گفت در حقیقت در انتخاب محمد صادق به مقام مفتی منطقه در سال 1989 سهم مردمی که آنها از تاجیکستان به طرفداریش فرستادن خیلی چشمرس بود.
نهایت دوست بودیم، هم فکر بودیم، هم عقیده بودیم، اندیشه های مشترک داشتیم. از همون زمان ها با این با اصطلاح سلفی ها مشکل داشتیم. تحمیل هر گونه تحمیل بد می دیدیم، از جمله تحمیل عقیده دینی را بالای مردم. خلاصه این یک آدم بسیار میان رو بودن، حقیقی حنفی مذهب بودن، سنی بودن، با اصلاح طلب بودن.
محمد صادق محمد یوسف سال 1989 وکیل شورای عالی اسر نیز انتخاب شد و با میخائیل گورباچوف برنامه ویژه را پیشنهاد کرد که هدفش آسان کردن زندگی مسلمانان دیندار در شوروی بود. این برنامه از جمله دست کشیدن حاکمان کشور از سیاست اتئیستی، باز کردن راه برای ساختن مسجدها و مدرسه ها و هم گشودن راه سفر حج و تحصیل در مدارس خارجی به طالب علمان مسلمان از کشورهای شوروی را در بر می گرفت. بعد فروپاشی اتحاد شوروی و جدا شدن مفتیات کشورهای منطقه، محمد صادق محمد یوسف نخستین مفتی ازبکستان انتخاب شد، اما بعد چند از جمله به دلیل پشتیبانی نکردنش از نامزدی اسلام کریموف در انتخابات پرزیدنتی سال 1991 مورد قهر رئیس جمهوری ازبکستان قرار گرفت و سال 1993 ترک کشور کرد. محمد صادق محمد یوسف با رهبری وقت لیبیا معمر قذافی خیلی نزدیکی داشت و بعد ترک ازبکستان کردنش به حیث مهمان خاصه قذافی در آن کشور پناه برد. گفته می شود که او اوان دانشجویی حتی قهرمان لیبیا در ورزش کاراته بوده است. محمد صادق محمد یوسف در پایان سالهای 90 بعد چندین سالی زندگی در غربت به ازبکستان برگشت. حاج اکبر تورجانزاده میگوید بازگشت او به ازبکستان از جمله با مساعدت وی صورت گرفته است. تورجانزاده گفت او در مورد شرایط بازگشت محمد صادق محمد یوسف در ملاقات هایش با رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف صحبت کرده بود.
بله که میان رو بودیم، بعضی زمانت ها که مورد تعقیب قرار میگیرم.
محمد صادق محمد یوسف بعد بازگشت از لیبیا از هر نوع فعالیت جمعیتی کنار رفت، تنها به تدریس در دانشگاه اسلامی و به تالیف کتاب ها مشغول شد. چون این به نظر میرسد که یکی از شرط های معامله با دولت اسلام کریموف به هیچ صورت دست نزدن مفتی سابق به مسائل سیاسی بوده است.
در گذشته محمد صادق محمد یوسف روحانی معرفی ازبک بر اثر سکته قلبی در شهر تاشکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
11 مارت در تاجیکستان روزی مطبوعات تجلیل شد. اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان روز چهارشنبه در مراسم در شهر دوشنبه برندگان جایزه عبدالقاسم لاوتی میان خبرنگاران تاجیک را اعلان کرد. مراسم های تنتنوی در مرکزهای ولایت ها نیز برگزار شدند. در جلسه در سوغد از ورود جوانان به جنگ در سوریه و سهم روزنامه‌نگاران در جلوگیری از این روند سخن رفت و از جمله گفته شد که در ولایت در یک سال و دو ماه اخیر بیش از 120 جوان با اتهام فعالیت در حزب و حرکت های افراطی بازداشت شدند. گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی را از شهر خوجند میشنویم.
جمعه بای سنگینوف معاون اولی رئیسی ولایت سوخت این نکته را روز 11 مارت در همایش در خوجند بخشیده به روز مطبوعات تاجیک با اشتراک خبرنگاران بیان داشت. وی گفت
تنها سال 2014 و دو ماه سال 2015 بیشتر از 120 نفر جوانان از ولایت سوخت با اتهامات شامل شوی و مایل کردن با جنایت های اکستریستی بازداشت کرده شدند. این اشاره به آن دارد که مسئله سهل نیست.
به گفته جناب سنگینوف برخی گروه ها در روزهای ما در منطقه آسیای مرکزی، بعضی قسمت های روسیه و جهان عرب به خاطر پیاده کردن مقصدهای سیاسی خود با راه های غیر قانونی از ارزش های دینی سوء استفاده می کنند. وی افزود که در چنین وضع مقامات از اهل قلم و کارمندان وسایل اخباری عامه امید دارند که در پیشگیری از شامل شدن ساکنان به حزب و حرکت های سیاسی و دینی غیر قانونی، سازمان و جریان های تندروی مذهبی نقش نظررسی خواهند داشت. و همچنین گفت روزنامه‌نگاران در حفظ ثبات و امنیت در جامعه تاجیکستان و تقویت وحدت ملی سهم مؤثر بگیرند. جناب سنگینوف از روزنامه‌نگاران سعودی دعوت کرد نزدی مردم روند.
ژورنالیست یا مجله که اندیشه میکند که وظیفه وی در اتاقهای نسبتاً مساعدی شرایط داشته تهیه کرده مواد چاپ کرده منظور مردم میگرداند و با همین وظیفه خود را اجرا میکند خطا میکند.
در سال روان توجه بیشتر مقامات سعود به مسئله جلوگیری از پیوستن جوانان منطقه به حزب و حرکت های تندرو مشاهده می شود. رجب‌بای احمدزاده رئیس شهر خوجند نیز روز 10 مارس در نشست با خبرنگاران به افتخار روز مطبوعات تاجیک از این مشکل یادآور شد و گفت که باید همه نیروهای جامعه به هم آیند تا که برای تربیت درست جوانان و شامل نشدن آنها به حزب و حرکت های تند درو راه باز گذاشته نشود. این در حالی است که ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد به خاطر جلوگیری از گرایش ساکنان به حزب و حرکت های تندرو در مهاجرت کاری روسیه برگزار کردن کنفرانس علمی و عملی جمهوریوی را در روز 16 مارس در نظر گرفته است. در رابطه به موضوع شریف نظرزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد چنین میگوید:
مقصد که ما رو نتیم جوانای ما فرزندای ما به همین از برکت ها جلب شوند.
به گفته جناب نظرزاده سازمان های تندرو فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع آرامی و ثبات در جامعه را خلالدار میکنند. از این رو باید تمام نیروهای سالم جامعه به خاطر پیشگیری از شامل شدن ساکنان به این حزب و حرکت ها و هم آیند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بررسی موضوع ورود جوانان به جنگ سوریه در جلسه بخشیده به روز مطبوعاتی تاجیک در شهر خوجند. کارشناسان مسائل گندری در یک پژوهش و در پی مقایسه آمار طرز حیات سالم زنان در 11 کشور اتحادیه کشورهای مشترک المنافع با منافع به نتیجه رسیدند که انگیزه شوهانی زنان تاجیک کمتر از زنان کشورهای دیگر است. این گونه وضعیت به گفته پژوهشگران سبب فروپاشی اویله یا بزن دوم را آوردن مردم می شود. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه پیگیری کرده است.
مهینا یک زن 33 ساله تاجیک میگوید بعد 14 سال زندگی مشترک با همسرش صمیمیت پیشینه کمرنگ شده، شوق همخوابگی و همنفسی نیز از بین رفته است. مهینا میگوید که تنها به خاطر حمایت اویله و حرف مردم وانمود میکند که از زندگیش راضی است.
ما با خواهش والدینمون اویله برپا نمودیم با شوهرم. تو حاضر از طول چند سال که ما فرزنددار شدیم با هم زندگی کردیم. مناسبت محرمانه هم کم داریم البته. خوب با هم دیگر اوقدر ما وای نداریم. شفق و حفظ و خواهش و عشق و محبت نداره، در بین ما تماما وجود نداره. ولی به خاطر فرزند البته باید که به خاطر اونی که فرزند و پدر داشته باشن، منم شوهردار باید باشم، بیوه نباشم، به خاطر همه چیزو مجبوریم که با هم دیگر
زندگی را
دوام دهیم.
مهینه شوهرش را روبرو با زنی ندیده است، اما حدس میزند که احتمالاً با دیگری رابطه دارد و این است که سالهای اخیر به جایگاه او اصلا نزدیک نمی شود. قصه های زنانه از رابطه محرمانه با همسر که گاه‌گاه در مطبوعات و گاهی هم در مشهدخانه مکان تجمع زنان حاکی از این است که با وجود جوان بودن بخش عمده زنها با همسرهای خود رابطه محرمانه ندارند. کارشناسان مسائل گندری در پی مقایسه آمار طرز حیات سالم زنان در 11 کشور برای همسود به نتیجه رسیدن که انگیزه شهوانی زنان تاجیک کمتر از زنهای کشورهای دیگر است. این پژوهش شاخصی را معین کرده است که بر پایه شهادت خود زنها ترتیب یافته است. اکثر زنهای تاجیک، آنهایی که در نظرسنجی اشتراک کردند، با پژوهشگران گفتند که تنفس روابط محرمانه آنها با شوهرانشان نه به هفته ها بلکه به ماه ها میکشد. بنا به این فهرست در تاجیکستان تعداد چنین زنها نزدیک 45% بودند و این پستری نشان داد در بین کشورهای مشترک المنافع است. این وضعیت به گفته پژوهشگران گندری اکثرا سبب فروپاشی اویله یا به زن دوم رو آوردن مردان می شود. نصیر یک جوان 35 ساله تاجیک در صحبت با رادیو آزادی اعتراف کرد که رابطه جنسی در اویله او مسئله اولین درجه نیست و بیشتری وقت از مدی نظری او و همسرش دور می ماند.
هم من و هم اویله هم کور میکنم، باز من های کور بیوم یا اویله هم های کور بیوید مونده های پای ریسک روی زندگی و با این خیلی مناسبت های شوانی وقت نمی شود. خیلی هم می شود که دو سه هفته خیلی مناسبت نیست و این نتواند به سوس شدن اویله رساند و احتمال از بین جدا شدن اویله هم است.
جامعه شناسان یا سکسپاتولوگ ها کم اهمیت شدن گوارترین رابطه انسان ها در اویله را به چند عامل مربوط می دونند.
سبب های کاهش انگیزه شهوانی زنان تاجیک و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.